أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، لا سيما على مولانا بقية الله. متوجه بشید فردا تعطیل ما، گفتیم یک کلیپی که گل دادیم هر هفته یکی از این کلیپ ها را پخش کنیم، هم نظر خود دوستان رو بگیریم و هم یک توضیحی داده بشه.
حق غصب شده علی بن ابی طالب رضی الله عنه. شیعه معتقدند که یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم پس از رحلت آن حضرت حق امیرالمؤمنین علی رضی الله عنه را غصب نمودند و دانسته دستور و سفارش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم درباره جانشینی آن حضرت را پنهان ساختند و راه نافرمانی در پیش گرفته و همگی آنها بر این کار متفق شدند و با انجام این کار کافر و مرتد گشتند.
چند تا نکته رو مطرح میکنه. نکته اول، حق امیرالمؤمنین غصب شده. نکته دوم، پیغمبر علی را به عنوان خلیفه قرار داده بود و صحابه او را انکار کردند. سوم، به خاطر این انکارشون همگی کافر شدند. دقت کنن عزیزان،
بدتر از کفر کفار مکه در عهد جاهلیه.
اینم که همون روایتی است که از امام باقر سلام الله علیه، کان الناس اهل ردت بعد النبی الا ثلاثه، فقلت من الثلاثه؟ فقال المقداد ابن اسود، ابو ذر الغفاری، سلمان الفارسی.
زیرا قلبا می دانستند که کافرند، ولی در بین مردم می گفتند که مسلمانیم، یعنی نعوذ بالله منافق هم بودند. در چه وضعیتی نفاق به وجود می آید؟ آنجا که قدرت در دست مسلمان ها باشد و یا آنجا که مسلمان ها ضعیف باشد؟
بحثش خیلی طولانیه، ما به همین اندازه اکتفا میکنیم. حالا اگر دوستان نقطه نظری دارن نسبت به این سه تا مسئله رو، عمدتاً بلکه چهار تا مسئله شد، حق علی غصب شده، صحابه امکان پذیر نیست اگر علی را خلیفه کرده باشن این رو کتمان بکنن، سه، شیعه معتقد است به خاطر این کتمان کافر شدن بلکه منافق شدند. این چهار تا موضوع، هر کدام از دوستان آمادگی داره در خدمتشون هست. بفرمایید.
خود صحیح بخاری، این که حضرت علیه السلام شش ماه بیعت نمی‌کنه، یعنی صداقت رو نداره.
بحث خلافت قصد شده نیست. میگه من اینها رو قبول ندارم. شاید خیلی از افرادی هم بودن، ما شاید 50-60 مورد ما داریم از صحابه بیعت نکردن. سعد بن عباده تا آخر عمرم بیعت نکرد، رئیس خزرجی ها تا آخر عمرم بیعت نکرد، ولی معتقد نبود که حقش غصب شده. بله. نه نه، بیعت نکردن. این دو تا چیز دارد. یکی این که من خلیفه هستم حق من ضایع شده، یکی من تو را قبول ندارم برای خلافت. آنچه که بیعت نکردن هست همین رو اثبات میکنه. ولی نکته ظریف‌تر جای دیگر هست. آها همین، در همون حدیث 40 و 40 جمله‌ای که دارد فقط استبددت علینا بالامر، ابو بکر تو در امر امامت با ما استبداد کردی. استبداد معناش چیه؟ یعنی این امر مال ما بود، گرچه اونجا یک شیطنتی هم راوی آورده که بحث مشورت اینها را مطرح کرده، ولی استبددت علینا بالامر ما همین جملهشو کار داریم. آیا خود این استبددت علینا بالامر، آیا این خودش نشانگر برای شما عرض کنم قصد نیست و اضافه در کتاب ها ما در کتاب های برای شما عرض کنم چیز ما نتونستیم پیدا کنیم در کتاب های درجه اولشون غیر از همین قضیه برای شما عرض کنم موضوع قصر را اون بینید احتجاج ها در چیزها نیامده. برای شما عرض کنم بله بحثی که هست در ما، یعنی من در چیز فقط پیدا کردم در تأخذون منا اهل البيت قصبا، یعنی کلمه قصب الامام و سیاسی ابن قتیبه دینوری جلد اول صفحه 18، یعنی و تأخذونه منا اهل البيت قصبا، این تعبیر در اینجا به این شکل آمده. یا باز در همین صفحه است که وقتی گفتن که بای ابوبکر، حضرت فرمود انا احق به هذا الامر منکم لا ابایعکم و انتم اولا بالبیعت لی. بله این تعابیری که هست اینها در بعضی از کتاب‌های اونها آمده. خب نهج البلاغه که مملو از انتقاد حضرت امیر از گذشتگان و تعبیری که خلافت حق مسلم من بوده و قریش اجماع کردن بر ضد من، همونطوری که بر ضد پیغمبر اجماع کردن در مکه، این تعبیر در جای جای نهج البلاغه هست. و نکته ظریفی که هست در برای شما عرض کنم نامه 150 نهج البلاغه، تعبیری که هست برای شما عرض کنم که از گذشتگان به اشرار حضرت امیر تعبیر میکنه، لقد در نامه 53 مذرت نامون خطبه 150 که داره که بعد از نبی مکرم رجع قوم علی الاعقاب تا اونجایی که میگه علی سنت من آل فرعون، یعنی با این تعبیر در خطبه 150. در نامه 53 اگر اشتباه نکنم اون نامه است که مالک اشتر نخعی مینویسد که لقد برای شما عرض کنم فإن هذا الدين قد كان أسيرا في أيد الأشرار، این دین قبل از من دست اشرار اسیر بوده. این تعبیر خیلی تعبیر تندیه، این دیگه نامه حضرت امیر هست، در کتب شیعه هم آمده، در کتب اهل سنت هم آمده، ده ها مصدر داره. و این نامه مالک اشتر الان در سازمان برای شما عرض کنم یونسکو به عنوان یک نامه تاریخی ثبت شد. در همین جا حضرت می فرماید فإن هذا الدین قد کان اسیرا فی عید الاشرار. اما نکته دوم که ایشون میگه با توجه به اینکه خب سوابقی که از صحابه سراغ داریم امکان پذیر نیست صحابه بیاد مثلا امیرالمؤمنین را به عنوان خلیفه معین کرده باشند ولی صحابه او را کتمان کنند. حالا در این زمینه دوستان اگر نکته نظری دارند، البته قرضاوی هم گفته بود یکی از دلیل این که برای شما عرض کنم شیعه بدعت گذار هست و خارج از ملت اسلامی هست اینی که شیعه معتقده پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین را برای خلافت معین کرد ولی صحابه او را کتمان کردند و اتهام صحابه به کتمان بدعت و کفر آور و امثال این. حالا دوستان اگر در این زمینه فرمایشی هست در خدمتشون هستیم. بله.
اینی که ما توقع داشته باشیم برادران اهل سنت عین کلمات و الفاظی که در منابع ما و اصطلاح حقانیتی مثلا مقصود داشته باشه اونا رو بیاورند یک توقع بسیار اضافی است. چرا؟ برای اینی که اگر قرار باشه یک خطایی در یک مذهب انجام بگیره و اتباع مذهب کاملا اون رو گزارش میده این با مبانی نمی سازد. یکی دوم اون قاعده عمومی که همه رو به تصویر خود قرار داده که عبارت از عدالت صحابه باشه پیش از پیش به عنوان امر مسلم کسی اون رو بشکنه خارج شده از اسلام. وقتی این وجود داشته باشه همه چیز با این بر میخوره، چنانکه علی بن مدینی همه اون رو با فضایل اهل بیت کلن علم و اینا شکرده علم همه نمیشن زیاد میشن از این انفراد نمیتونه چیزی رد بشه. آیا از دست اینا این نصوص میتونه رد بشه؟ تازه برای بعضی که این حالات نوشتن اخبار دست دادن نوشتن با اونا چکار کردن؟ با علماشون بودن این اختلط رافضیه کتابش مورد اعتبار نیست چون از این کتابیه این مصیبت ها و بلایه را آوردن. سوم اینه که امت هرگز به خطا اجماع نمی کنن. این یکی از مصائب است. از این صد هیچی نمیدونه قبول کنه. حالا این معجزه هستش واقعا این تکرارهای افغانیتهای مذهب اهل بیت که اون برا وجود داره ما الان استناد
خب خلاصه حرفتون کجا رو میخواد بزنید شما؟
یک عدالت صحابه، دوم امت خطا نمی کنه. صحابه از افضل امت اینا هرگز خطا نمی کنه. ما دوباره توقع خطا نداشتیم که این اسمت پیش رفته هستش.
ما هم قبول داریم امت خطا نمی کنه، امتی که معصوم توش باشه خطا نمی کنه.
ولی حالا باید تفسیر دار امتی که خطا نمی کنن چه کسی ازش؟ آیا اگر معصوم توش نباشه؟
ابن حزم اندلسی بگی و لعنت الله علی کل اجماع خرج عنه علی و من به حضرتی من صحابه.
سالا در این ادعای ابن حزم هم تفسیر وجود داره که جاش اجرای جنبه برای اینه که چون او پیشاپیش خودش رو محکوم عدالت صحابه قرار داد، مولا را از کجا آوردن به این همه قرار داد بودن. ببینید ما اعتبار خود موردی حضرت علی داریم چون در بین اینا کسی شما نوالی که تصور بکنید.
نه حالا این از باب قاعده الزام مشکلی ایجاد نمی خود دوستان دیگر
بله خدا اگر ممکن است صحابه اعتراف میگیره به اون قصدهایی که میده و حقیقت واقعی تحریف و اون دستوراتی که پیغمبر در اصل از مؤمنین داده بوده خودش رو اعتراف میگیره
بله
اینکه میتونه شما میدانید که تو کتمان کرد
بله
و الان اگر مؤمنین در اعتراف میگیره اونها هم قبول میکنند.
و نه نکته برای شما عرض کنم ظریفیه برای شما عرض کنم مخصوصا که بعضی از افراد کتمان میکنن قضیه رو و در کتابهای متعدد برای شما عرض کنم آقایان آمده افرادی که برای شما عرض کنم کتمان کردن حدیث قدیر را که در خود مسند احمد حنبل جلد اول صفحه 119 که حضرت می فرماید انشد الله رجلا سمع رسول الله و شهده یوم قدیر خم الا قام ولا یقوم الا من قد رآه فقام اثنا عشر رجلا فقالوا رأینا فلان، تا اونجایی که میگه فقام الا ثلاثه، جز سه نفر که این سه نفر بلند نشدن و کتمان کردن. فدعا علیهم فاصابته دعوته، فاصابتهم دعوته، سه نفر کتمان کردن، سه نفر کتمان کردن، گفتن ما از حضرت رسول اکرم در رابطه با تو در حدیث در قدیر چیزی نشنیدیم. و حضرت نفرین کرد و نفرین حضرت هم اونها را گرفت. در این در احمد، مسند احمد جلد اول صفحه 119، در ابن عسیر در اسطلقابت جلد 3 صفحه 321 ایشون میگه سه نفر رو نام میبره، یزید ابن ودیعه، عبدالرحمن ابن مدلج، برای شما عرض کنم اینها رو، این دو نفر رو نام میبره. و برای شما عرض کنم در معارف ابن قتیبه دینوری که از دای معتبرشون هست، این المعارف غیر از سیاسه هست، از خود برای شما عرض کنم انس ابن مالک که خادم پیغمبر بوده و در میان اهل سنت جایگاه خیلی ویژه‌ای داره و جزء پرراوی ترین صحابه هم هست، که ایشون بلند نشد و قال کبرت سنی و نسیتو، من سنم بالا رفته و فراموش کردم. یک جا من دیدم سال ولادت انس را آورده بودن و داشت در زمان وفات نبی مکرم حدود 22 یا 23 ساله بیشتر نبود، حالا 25 سال 30 سال هم باشه زمان حضرت امیر میشه 50 ساله 55 ساله، یا آدم 50 ساله که پیر نیست، 60 سالش هم که باشه باز پیر نیست. یعنی در زمان چیز انس ابن مالک سنش بین 50 تا 55 بوده، یک آدم 55 ساله میگه من کبرت سنی و نسیتو. فقال علی ان کنت کاذبا فضربک الله بیضاء لا تواریها الامامه، خدای عالم یک بیماری برس، یک بیماری است که همون بیماری پوستی، خدا گرفتارت کند که امامه هم نتونه اون را بپوشانه. خب بعد امیر المومنین سلام الله علیه نفرین رو کرد، انس گرفتار شد. همچنین نقل می کنند ان رجلا سأل آخر عن علی بن ابی طالب قال انی آلیت ان لا اکتم حدیثا، من قسم خوردم که دیگه بعد از این حدیثی درباره علی کتمان نکنم. برای شما گفتم چون در رخبه این رو کتمان کردم و گرفتار شدم. برای ابن عازب هست از اصحاب خیلی برای شما عرض کنم مشهور،
حرف انس معنی نداره که سنم بزرگ شده یا علی هم دیگه مشکل دارم نمیتونه
بیان کنه، نمیتونه معنی رو داشته باشه دیگه. حالا یه مقدار خیلی زید ابن ارقم هست که حدیث قدیر رو کتمان میکنه، امیر المؤمنین سلام الله علیه نفرین میکنه، چشماش از دست میده. جریر ابن عبدالله هست کتمان میکنه، عقلش از دست میده. ببینید اینها در کتابهای متعدد اهل سنت آمده که اینها برای شما عرض کنم کتمان کردن. حتی من این مفصل برای شما عرض کنم این کتاب اسطلقابه هست جلد اول دارالکتب العلمی جلد سوم با تحقیق دکتر جمعه طاهر، برای شما عرض کنم که میاد میگه اینها تعدادی از صحابه کتمان کردند به خاطر این امیر مؤمنین اونها را نفرین کرد و اینها نابینا شدند. و همچنین برای شما عرض کنم در کتاب البدایه و نهایه، که البته این شما نیاوردم اینجا چیزش رو، کتاب الاحادیث المختاره مال مقدسی که از کتاب‌های معتبر اهل سنت و معتقدن تمام روایاتش 100% صحیحه، در جلد دوم صفحه 274 که برای شما عرض کنم داره که 3 نفر بلند نشدن شهادت بدن بر قضیه قدیر، فدعا علیهم فاصابتهم دعوتو، 3 نفر بلند نشدن، امیر المومنین نفرین کرد و نفرین حضرت گرفت. این هم کتاب باز مسند احمد ابن حنبل هست، برایشون با تحقیق شعیب ارنعود جلد دوم صفحه 270 که برای شما عرض کنم، ایشون میاد میگه امیر المومنین قسم داد و 3 نفر بلند نشدن شهادت بدن، امیر المومنین نفرین کرد و نفرین امیر المومنین گرفت. این هم که مال ابن قتیبه دینوری المعارف هست صفحه 580 که داره انس ابن مالک کان به وجهه برسون، بیماری پوستی گرفته بود، میگه ذکر قومون ان علی رضی الله عنه چه سوال کرد، گفت کبرت سنی و نسیتو، فقال علی ان کنت کاذبا فضربک الله بیضاء لا تباری حل امامه. همچنین انصاب الاشراف بلازوری هم قضیه چیز رو آورده در جلد دوم صفحه 386 که امیر المومنین سلام الله علیه آمد سوگند داد، تعدادی از افراد بلند نشدن، امیر المومنین نفرین کرد، فبرس انس و عما البرا و رجع جریر اعرابیان بعد هجرته، که این 3 تا از صحابه هر 3 به نفرین امیر المومنین سلام الله علیه گرفتار شدن. این هم معجم کبیر تبرانی هست، آقایان ملاحظه کنن، جلد 5 نشر مکتبه ابن تیمیه صفحه 171. ایشون هم اینجا در رابطه با زید ابن ارقم میگه فکنتو فی من کتمم، من جز کسانی بودم حدیث قدیر رو کتمان کردم. خب اینا ما چیکار کنیم؟ دیدم صحابه کتمان نکردن. آقای زرقاوی برمیگه، آقای قرضاوی میاد میگه آقا شیعه بدعت گذار مشرک کافره چون صحابه را متهم کرده به کتمان. خب این کتاب های خودتون هست. میگه فکنت فی من کتم فذهب بصری فکان علی رضی الله عنه دعا علی من کتم. خب این واضح و روشن هست. بعد در پاورقی هم محققش هم میاد میگه در مجمع الزوائد این مباحث آورده و رجالش هم رجال صحیحه، یعنی حدیث معتبره.
بله. ما از بین این دو مقدمه چجور عبور کنیم که از این کتمان ها ما حقیقتی رو شناسایی کنیم؟ اون جواب سوالی اول جواب توشنتر میشه؟
نه اجازه بدید. ببینید در مجمع الزوائد هیثمی هم این روایت رو میاره برای شما عرض کنم و مطلب رو مطرح میکنه و خود آقای زید ابن ارقم میگه 12 نفر از بدریون بلند شدن شهادت دادن به حدیث قدیر و کنت فی من کتم، منم جز کسانی بودم کتمان کردم، فذهب بصری. بله خب این کاملا واضح و روشن هست، رواه الطبرانی فی الکبیر و الاوسط البته چون را خالیان منزهاب البصر، و حالی که ما از معجم کبیر طبرانی نقل کردیم که این طوری نیست، این تعبیر برای شما عرض کنم معجم کبیر. حالا دیگه آقای هیثمی کدام معجم کبیر رو دیده میگه خالیان من ذهاب البصر والکتمان؟ این دیگه کتاب المعجم الکبیر للطبرانی تحقیق حمدی عبدالمجید از سلفی جلد پنجم. ایشون هم میگه که فکنت فی من کتم فذهب بصری و کان علی رضی الله عنه دعا علی من کتم. این دیگه خیلی واضح و روشن هست. علی حال این آیان که میان شیعه را متهم میکنن که نسبت به صحابه بدبین هست، صحابه را متهم کرده به کتمان حدیث، حالا این یک نمونه شه. امیر المؤمنین سلام الله علیه میاد قسم میده اینها را به این شکلی. خب شما بینید بین حدیث قدیر تا قضیه چیز 25 سال یا 26 سال یا 30 سال فاصله بوده، یعنی آدم های 20 ساله تازه شدن 50 ساله، 40 ساله ها شدن 70 ساله، یعنی هنوز اکثریت صحابه حضور دارن، ولی اینها به این شکلی میان کتمان میکنن. پس این قضیه کتمانی که ناهایان دارن علم کردند و چماق کردند و بر سر شیعه میکوبند، تمامی اینها با سندهای معتبر در کتابهاشان آمده. بله آه ببینید، بحث نفاق این شالا من بعدا مفصل توضیح میدم. در رابطه با مسئله نفاق که میگه نفاق در صورتی است که قدرتی باشد، اولا برای اینکه قضیه را از بیخ ما قبول نداریم. ایشون میگه صحابه را کافر میدانند، صحابه را منافق میدانند، این عقیده شیعه نیست. شیعه معتقد هست هر کس شهادتن را به زبان جاری کند مسلمانه. اصلا ما از بیخ این اشکال رو قبول نداریم. ما و دیروز عرض کردم طبق روایت امام سجاد ما 14,000 صحابه را عادل و اهل بهش میدانیم و از صحابه تقاضا انتظار شفاعت داریم. بله بله بله. ببینید بحث سر این هست که آیا این در این حد که به عنوان یک ضرورتی از ضروریات دینی تلقی کرده بودند و این رو انکار کرده بودند. ببینید این فرق میکنه. یک فردی میاد مثلا تلقیش این نیست که مثلا زکات از ضروریات دینه، نه اصبحت، نه اصبحت اليوم ولی کل مؤمن یا مولا کل، امروز مولای مؤمنین شدی. مولای مؤمنین شدن یک امر، این که مولای مؤمنین از ضروریات دین هست یک امر دیگر. ما واجبات زیاد داریم، 10,000 واجبات داریم، ولی از این 10,000 واجبات ما مجموعاً شاید مثلا 20 تا 30 تا داریم اینا از ضروریات دینن. مثلا یک کسی بیاد برای شما عرض کنم ذکر رکوع را انکار بکنه، مثلا ذکر سجده را انکار بکنه. الان آقایان مثلا بسم الله را انکار میکنن در نماز، سوره نمیخونن، آیا اینا منکر شدن؟ ما واجبات زیاد داریم، هزاران واجب، ولی آنچه که هست انکار ضروری دین ارتداد آوره. پس جواب اول که ما نه معتقد به کفر اینها هستیم نه معتقد به نفاق اینها هستیم. بله ضروریات مذهبه نه ضروریات دین. هم آقای خویی داره من ضروریات المذهب، هم امام داره من ضروریات المذهب. بله و اضافه فرض گیریم اگر کسی معتقد باشه صحابه کافره، صحابه مرتد شده، نهایتش کتاب صحیح بخاری ارتدوا علی اعقابهم القهقرا، حدیث 65-87 این دیگه کاملا واضح و روشنه. آیا آقای بخاری که این روایات حوض را آورده، ارتدو سوغن لهم یدخلون فی النار و امثال این، آیا اینها دلیلت بر این که آقای بخاری معتقد به کفر صحابه بوده؟ حالا شما این ارتداد را چه معنا می کنید؟ هر معنایی در حدیث حوض شما از ارتداد معنا کردید، همون معنا را هم ما در رابطه با منکرین امامت امیرالمومنین میخوام داشته باشیم. بله، ببینید ارتد دو تا معنا دارد، ارتداد عن الاسلام، ارتداد عن الایمان، ارتداد به معنای انکار یک واجب مهم. خود این آقایان ابن عسیر غیره دارن مراد از ارتداد در حدیث حوض عبارت از انکار برخی از واجبات دینی، نه ضروریات دینی، واجبات دینی. ارتدو یعنی از نظری که داشتن برگشتن، این یک معنای لغویه. معنای اصطلاحی ارتداد که بعدن آمده، واژه مرتد و غیره، بعد جزء مصطلحات متشرعه است، جزء مصطلحات متشرعه است. در زمان پیغمبر شما ببینید یؤمنون بهی فی اول النهار و ینکرونه آخر النهار، آیا اینا را پیغمبر دستور قتلشون رو صادر کرد؟ نه، یعنی هنوز اون زمان این بحث ایمان کاملا تو دل مردم جا نگرفته بود.
یا اگر چه حضر مرمونی
راشه بگیم که ارتد در عرب فاطمه تن، یکی حضر عثمان که مدینه پاک کافه شده، ما بیه سیاه من رو نجات دیدیم در تاریخ مکه. دیروزم یکی از این دوستان اون عبارت عایشه را سوال کرده بود، عبارت عایشه از ارتدت العرب و قاطبه تن البدایه و نهایه ضد 6 صفحه 33، این آدرس شما آقایان داشته باشن، البدایه جلد 6 صفحه 33 از قول عایشه نقل میکنه، لما قبض رسول الله ارتدت العرب قاطبتن، عرب همگی برای شما عرض کنم مرتد شدن. در صحیح بخاری از ارتد من العرب مرتد یه همچه تعبیری دارد. بله چطور؟ اونا باید جواب بده، ما که قبول نداریم، که ما که قبول نداریم، اونا باید جواب بدن. اون آقا داره به ما اشکال میکنه که شما میگید ارتد الناس بعد درس الا ثلاثه او خمسه، حالا ما بازم خمسه چهارتا را قبول داریم، عایشه میگه ارتد دت العرب و قاطبتن، اینه شما چی میخواد بگید؟ شما البته این تعبیر ارتد الناس الا خمسه و اربعه در کتاب تهذیب الکمال مزدی هم آمده، در تهذیب و تهذیب ابن حجر هم آمده، کتاب های متعدد اهل سنت آمده این روایت، ارتد الناس بعد رسول الله الا خمسه، حالا یکی بیشتر از ما دارن، حالا اون یکی رو تخفیف بدیم باقیان، حالا ما میگیم چهار تا، اونا میگن 5 تا. البته اینم عزیزان دقت داشته باشن، روایاتی که ما داریم در رابطه با ارتد الناس بعد رسول الله الا خمسه و اربعه، روایات کلن ضعیفه. این رو آجای سبحانی در یکی از کتابهاش که در رد قفاری هم نوشته، از واعون علا عقاعد شیعه، ایشون اونجا دونه دونه این روایت ها رو بررسی کرده، دونه دونه روایت هایی که ارتد در ناس الا اربعه را بررسی کرده و همه را رد کرده و ارتداد را هم به معنای انکار اهم واجبات که من جمله خلافت حضرت امیر بوده. و السلام علیکم و رحمت.